حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه طاعات و عبادات شما شنوندگان عزیز و ارجمند به درگاه خداوند بزرگ و بی‌نیاز. انشاءالله که بنده و دوستانم را در رادیو ایران از دعای خیر خودتون بی نصیب نگذاشته باشین. عشق نام دیگر توست رو از رادیو ایران با کمال افتخار همچون دیروز تقدیم حضورتون میکنیم به مناسبت شب اربعین و روز اربعین. امیدوارم که عزاداری هاتون هم مقبول درگاه خداوند باشه و تا به اینجای برنامه به دلتون نشسته باشه. ما در برنامه امشب هم مثل برنامه دیروز و دیشب از شما پرسیدیم که اگه شرایط رفتن به زیارت امام حسین و کربلا مهیا بشه و از شما بخواین که یک آدم مشتاق تر از خودتون رو جایگزین این سفر بکنین برای رفتن به کربلا، چه کسی رو معرفی میکنین و دلیلش رو هم به ما بگین از طریق دو شماره تلفن 224-786-225-009 و همینطور سامانه 3900 منتظر جواب شما هستیم. همه ما در شب اربعین و روز اربعین و شام اربعین خاطرات دلچسب و به یاد ماندنی از سفر سالهای گذشتمون در این ایام داریم، از اون پیاده روی ها و از اون راز و نیازهایی که در بین الحرمین داشتیم و همه اتفاقاتی که اونجا بوده. اگر اجازه بفرمایین میخوام یکی از این خاطرات خوب رو در این لحظه با کمال افتخار تقدیم حضورتون کنم. خیلی خسته بودم، دنبال یه جا برای استراحت میگشتم. یه پسر جوان عراقی که حالمو دید با هم همراه شد و منو برد درست دم در یه موکب. یه ساختمون بزرگ و خیلی قشنگ دو طبقه بود. مردد بودم واسه وارد شدن. فکر کردم شاید هتل و منم که پول هتل نداشتم. همون موقع یه جوان خوشرو و خوش برخورد در حالی که چند تا پتو دستش بود اومد از کنارم رد بشه و بره داخل که نگاهمون به هم گیر کرد. به من گفت بفرمایید، بفرمایید تو. اینجا درش به روی همه زوار بازه. وارد شدم. یه دفعه بوی برنج ایرانی پیچید تو مشامم. دلم زفت رفت. روبروی من چند تا پله بود که میرفت به طرف طبقه اول و پله هایی که میرفت به سمت پایین و بوی غذا ازش میومد. یه آقای میانسال داشت از پله هایی که با خودش بوی غذا می آورد میومد بالا. تا چش تو چش شدیم گفت سلام، خوش اومدین، بفرمایین، غذا حاضره، بفرمایین پایین توی غذاخوری غذا بخورین، بعد برای استراحت بریم بالا. گفتم سلام، سلامت باشین، ممنون، بله چشم. اولین بار بود که میومدن کربلا. چیزی از آداب و رسوم رفتار با مردم اینجا که هیچ، حتی با مردم خودمون توی کربلا هم نمیدونستم. اصلا نمیدونستم چرا باید برم توی ساختمونی که نمیدونم صاحبش کیه، با یه تعارف بشینم سر سفرهشون، بعدم برم استراحت کنم. همه این کارا هم بدون پول دادن انجام بشه. واقعا برام سوال بود. این اتفاق بارها توی این سفر برام افتاد، اما حالا گرسنه و خسته بودم و نمیتونستم حتی فکر کنم. با مرد میانسال رفتم پایین. بوی قیمه امام حسین از خود بی خودم کرد. کنار مرد نشستم و از خوشمزه ترین غذای دنیا خوردم. وقتی سیر شدم تازه انگار زبونم باز شد. از مرد پرسیدم شما صاحب اینجایین؟ گفت صاحب اینجا زوار امام حسینه. گفتم آخه اینجا رو شما ساختین که؟ گفت من فقط نوکری میکنم. گفتم اصلا چی شد که اینجا رو ساختین؟ گفت سال اول که راه کربلا باز شد رفتم گلزار شهدا که ازشون اجازه بگیرم بیام کربلا. هرچی باشه ما این باز شدن راه و مدیون شهدایی. اون موقع ها خیلی دلم میخواست از زوار پذیرایی کنم. وضع خودم اندازه یه چند تا بطری آب بود که خریده بودم. داشتم از گلزار بر میگشتم که به یه پیرزن برخورد کردم. گفتم سوارش کنم برسونمش. سوارش کردم. گفتم مادر جان چرا اینجایی؟ گفت اومده بودم سر خاک سید علی شهیدم، تو چرا تو قطعه شهدایی؟ براش همه چیزو گفتم. وقتی رسیدیم در خونش گفت چند دقیقه صبر کن. رفت و از توی خونش دو تا تخم مرغ، دو تا پیاز و دو تا سیب زمینی آورد. گفت اینا تنها چیزایی که من دارم، از طرف سید علی شهیدم هدیه میدم واسه زوار سید و شهدا. یه دفعه ساکت شد، انگار نفسش گرفت، انگار یه هق هق گیر کرد تو گلوش. پرسیدم خب چی کارشون کردین؟ گفت رفتم سر خیابون گذاشتم روی یه جعبه میوه که بفروشمشون. انقدر نشستم تا همشونو فروختم. حالا پولش شده برکت این موکب. دیگه سیل پول بود که از هر طرف اومده تا حالا. گفتم اون خانومه پیرزنه چی شد؟ گفت سال بعد رفتم دنبالش که بیارمش کربلا، ولی نبود، رفته بود، رفته بود پیش سید علیش. مرد میانسال اشک گوشه چشمشو پاک کرد. بغض گلوی منم گرفته بود، نمیدونستم چی بگم. همون موقع جوان خوشرو و خوشبرخوردی که موقع ورود دیده بودم اومد و صداش زد. بلند شد تا بره کاری انجام بده. منم رفتم طبقه بالا تا تو موکب زوار حسین استراحت کنم. عشق نام دیگر توست.
میخونم هر سر آروم سلام الله علی سیدنا المظلوم. میخونم هر سر آروم سلام الله علی سیدنا المظلوم. میخونم هر سر آروم سلام الله علی سیدنا المظلوم. دوباره اسمت روی لب گل کرده، دلم هر جایی باشه برمیگرده. کربلا کربلا کربلا
جان من، کهف امان من، ای ذکر تو شور بیان من، اسمت حسین هر ضربان من، جانم 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 ای جان من، مولا حسین سیدنا حسین، مولا حسین سیدنا حسین، مولا حسین سیدنا حسین، مولا حسین سیدنا حسین. میتونم هر سرارو سلام الله علی سیدنا المظلوم، میخونم هر سرارو سلام الله علی سیدنا المظلوم، دوباره اسمت روی لب گل کرده، دلم هر جایی باشه بر میگرده، کربلا کربلا کربلا. ای جان من، کف امان من، ای ذکر تو شور بیان من، اسم دوزک هر ضربان من، جانم 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 ای جان من. مولا حسین سیدنا حسین، مولا حسین سیدنا حسین، مولا حسین سیدنا حسین، مولا حسین سیدنا حسین. میخونم هر سر آروم سلام الله علی سیدم المظلوم، میخونم هر سر آروم سلام الله علی سیدم المظلوم، میخونم هر سر آروم سلام الله علی سیدنا المظلوم، میخونم هر سلام.
ما یک سری پول در جمعی گیرم که بعد همگی خانواده با هم قرار گذاشتیم بریم به کربلا بشه. همه کارا رو بچه‌ها انجام دادن، همگی دست جمعی خواهرام اینا رفتن، خانمم فرستادن، ولی من یکی قسمت نشدم. می‌خواستم اینو بگم که به جام خانمم فرستادن، ولی من اینجا نگهداری دخترمون انجام دادن، نتونستم برم.
جناب آقای کاشفی از رفسنجان نوشتن که من دوست داشتم همسرم میرفت به جای من سفر کربلا، چون من خودم مشرف شدم بارها و بارها. و نوشتن که آید به جهان اگر حسین دیگری، هیهات برادری چو عباس آید.
انا و عباس و یاکم یا مشایه و حق چف الكفیل وجود و الرایه، انا وعباس وياكم يا مشاية، يا من بعت النفوس وجيت شراية
علي واجب. از کردستان زنگ زنم، دخترمو میفرستم. اسکر شیخ جعفری هستم، شغلم هم پلیس، الان تو راه زنجانم تو ماشین رادیو ایران گوش میدم. دخترم بزرگمو میفرستم.
مدامعكم اواسيكم انا وجرحي اواسيكم، هلا بكم يا زواري هلا بكم.
0912 18 55 گفتن که سال گذشته مادرم به خاطر من کربلا نرفت. این موضوع رو از اشتیاقش نسبت به سفر زائرین که قرار بود با اونا هم سفر بشه فهمیدم، و الان اگه قرار باشه کسی رو جای خودم به سفر کربلا بفرستم، حتما مادرم رو میفرستم انشاءالله.
ما من اگر بحث کربلا فرستادم باشه البته اقدام کردم چند بار، ولی دایی عزیزم به حرف نکرده. اگر بخوام بفرستم کسی رو که میخوام بفرستم دایی بزرگوارم هست که ما بهش میگیم دایی علی، دایی علی لطفی، در روستای دیزل زندگی میکنه و الانم خدمتتون هستیم. امیدوارم که به زودی بتونم ایشون رو به کربلا بفرستم و ظاهر امام حسین باشم.
سرکار خانم فاطمه از بروجرد خیلی کوتاه نوشتن که مادر و همسرمو میفرستن.
من خوشبختانه خودم دو بار به سفر کربلا مشرف شدم و اگر بخوام کسی رو بفرستم دوست دارم یکی از شنونده های رادیو رو بفرستم که البته حالا اجازه بخوام نامش رو نبرم، ولی که امروز ایشون در یک برنامه این نکته رو گفتن و قدری هم گریه کردن و من دارم میخواد که اگر چنین توفیقی رو پیدا کنم حتما حتما ایشون راهی کربلا بشه. تشکر میکنم. علی چراغی هستم از قم.
يا هل شايل الرايه وجاي قاصدني، تعرف رايتك بمن تذكرني. يا هل شايل الرايه وجاي.
خب خیلی متشکرم از همه دوستانی که از طریق 224-786-225-9-3900 همراه برنامه خودشون عشق نامه دیگر توست هستن و همراهی میکنن. ما همچنان منتظر تلفن ها و پیامک های شما تا حوالی ساعت 19 هفته شب هستیم. اما ارادت مجدد خدمت حاج آقا گودرزی و ادامه بحث شما رو حاج آقا بشنویم در مورد مواسات و اینکه ما حاج آقا مواسات تقریبا در زندگی روزمره به مال و به معیشت معناش میکنیم، یعنی دستگیری مالی تقریبا، اما در حماسه عاشورا مواسات به چه معناست و با چه مختصاتی میشه از این واژه صحبت کرد؟
جناب رضایی متین فرمایشتون، ولی من اجازه میخوام یه مخالفت کوچیکم انجام بدم
نسبت به
فرمایش شما. این که فرمودید بالاخره دستگیری مالی و اینها، بله کلیت معنا این هست، ولی یه ریزکاریایی توش وجود داره که اتفاقا ما تو اون ریزکاریای مقداری
مشکل
داریم. بله مشکل داریم. یعنی نگاه کنید هنرمندا کسایی هستن که به ریزکاریا اهمیت میدن، ظرافت و جزئیاته که کار رو خیلی زیبا جلد میکنه. بله. حتی اینجوری من میخوام خدمتون عرض کنم، اگر یه کسی از فضای بیرون فرهنگی ما، بیرون دینی ما، یه کسی از یه گوشه جهان بلندش بیاد، برای ما که افتخارمون اینه که مسلمونیم، پیرو مکتب اهل بیتیم، این سوال رو مطرح کنه که بگه همین دستگیری و کمک کردن رو مخصوص فرهنگ شماست، خوب نیست دیگه. تو جای دیگه جهان هم کم و بیش، حالا ممکنه در فضای مذهبی ما خیلی وسیع‌تر باشه، ولی خب تو اونم کم و بیش وجود داره. خب بله، شما میگید اسلام دین کامله و کاملترین آموزه ها رو داره.
بله.
این حرف تازه و ویژه اسلام شما در مورد همین دستگیری و کمک به دیگران چیه؟ اگر ما بخوایم پاسخ بدیم، یکی از کلمات اصلی همین مواسات خواهد بود. نگاه کنید، مواسات فقط و فقط یک انفاق و کمک نیست، کنارش این مطلبم هست که حتما من بتونم با اون فرد همزاد پنداری کنم. این آیات شریفه که خونده شد امروز برای بالاخره برنامه از آنگاهیتون، بحث اسوه رو مطرح کرده بود.
هر دوی مبارکه
احزاب. بله بله. هر دوی اینها از یک ریشن، هم خانوادن به اصطلاح فارسیه. بله. ما این ریشه اسوه تأسی اینه که من بتونم خودم رو در شرایط اون فردی که میخوام بهش کمک کنم قرار بدم. یه دفعه من یه کمکی انجام میدم، من خدا لطف کرده، خب بالاخره امکانات کامل، محرومیتی ندارم، دچار حرمان و آسیبی نیستم، از یه بالاخره با یه شکم سیر، با یه خیال راحت، با یه نفس گرم میام یه کمک انجام میدم. یه دفعه نه، من با این که خدا رو شکر این امکاناتو دارم، سعی میکنم ولو به صورت موقت خودم رو در جای او قرار بدم.
حاجی، دارین از شناخت حرف میزنین؟ شناخت جایگاه طرفی که نگاه
کنید. بله بله شناخت. ما نگاه کنید این نکته رو تو زندگی اجتماعی خیلی بهش نیاز داریم. بذارید حالا این آیه ای که خیلی آشناست توی بالاخره فرهنگ ما، همه به گوشمون خورده، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. این بس انفاق همون نکته ای که شما فرمودید خوش. ولی کنارش یه مطلب ظریفی داره، فرموده مما تحبون، که جالب امام باقر علیه السلام اینم میفرمان همون مواسات رو داره بیان میکنه به عنوان مفسر این آیه. این مما تحبونه چیه؟ این که آیه میگه شما به بر که خیر بزرگ و گسترده است. جالب حالا در لغت هم این بر رو میگن از همون ریشه بر رو بر، هر دو یه ریشه هستن. در مقابل بحر، بحر میگن چون خیلی گسترده است، بر هم همون به خیر خیلی گسترده میگن، نه یه چیز محدود. آیه میگه اگر اون خیر گسترده رو میخواید، اونی که درمان درد جامعه است، نه خیر محدود و کوچیک. میگه باید مماتوهبون. یعنی چی؟ یعنی توی فلانی که میخوای کمک کنی فقط انفاقت حل نمیکنه، نسبت بهش احساس هم داشته باشی. احساس یعنی چی؟ یعنی همین مواساته، یعنی این که بتونی درک کنی. بذارید همین امروز رو مثال بزنم، همین روزمره زندگیمون رو. یه دوست عزیزی که خیلی توی این فضای خیریه فعال بود، یه گلایه ای داشت از بعضی از این NGO ها، مراکز خیریه. گفت اینا خیلی هاشون هم آدم های محترم و واقعا خیر متمکن هستن، ولی هیچ گونه درکی از فضایی که اون محروم و فقیر توش زندگی میکنه ندارن. میان کمک میدن، خیلی از این کمک ها اولویت اون نیست. حتی مثال هایی میزد، حالا من یکیشو خدمتتون عرض کنم. مثلا این کوره های جنوب تهران و این جایی که تا حدی بعضی از افراد خیلی محروم تر زندگی میکنن، میگفت جالب اینا خیلی هاشون میان اونجا کمک پخش میکنن و فقط توی اون خیابون های اصلی، کوچه های اصلی که وجود داره کمک میدن. گفت یه جوری شده که توی خود همون افرادن یه تعدادی که یه ذره احساس زرنگی بیشتری دارن اونجا سرقفلی پیدا کرده، اونا اومدن حجب. اون کوچه اصلی رو گرفتن. بعد گفت 100 متر اون طرف تر، 300 متر اون طرف تر یه کسانی هستن که خیلی نیاز بیشتری دارن، ولی به اونا چیزی نمیرسه. چرا؟ چون او کاملا از یه فضای خودش، از فضای طبقه اجتماعی خودش داره میبینه قضیه رو. این که من بتونم در احساسم شریک بشم با او، خیلی چیزا رو حل میکنه.
حاجی، نکته اساسی و فکر میکنم نیاز در سبک زندگی حسینی ما مواسات رو چگونه بشناسیم، چه تعریفی ازش داریم و باید چگونه چراغ راه مسیر زندگی خودمون قرار بدیم.
زنده باد در سبک زندگی حسینی. اگر ما کلمات اصلی، کلید واژه های اصلی رو بخوایم شناسایی کنیم، حتی به قول امروزی ها این بحث های تحلیل گفتمان میگن دال های مرکزی رو اگر بخوایم شناسایی کنیم، یکی از اصلی ترین دال های ما این بحث مواسات هست. حالا جالبه در امور اجتماعی، من الان بازم مثال میزنم خدمتتون، حتی در اخلاق هم علمای اخلاق ما میگن که یکی از اصلی ترین ریشه ها و بنیان های اخلاق همین مواساته. این جمله، این حدیثی که همه فکر کنم مردم ایران شنیده باشن، هر آنچه برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند، این از ائمه مختلف ما نقل شده و از خود وجود مبارک پیامبر، از امام حسن علیه السلام نقل شده، از امیرالمومنین نقل شده، از پیامبر نقل شده. این چی رو داره بیان میکنه؟ این که نگاه کنید ما خیلی وقتا شرط خودمون رو میبینیم. من جناب رضایی گاهی وقتا تو این متأسفانه حالا هم اختلافات خانوادگی، هم گاهی وقتا تو محلات جای دیگه که اختلافی پیش میاد هستم، یه نکته ای که من احساس میکنم اگر این وجود داشته باشه خیلی از اینا پیش نمیاد، اینه که همه شرایط خودشون رو میبینن، همه فقط و فقط منافع و اون فضای خودشون رو حس میکنن. اصلا درک میکنه اون طرف مقابل من واقعا از چه زاویه ای داره میبینه و چقدر ما نیاز داریم که فقط تو این هنرمندا و بازیگرا هست که گاهی وقتا نقش دیگه رو باز میکنن. یه بار حتی موقت، حتی شده با تصنعی هم شده، از اون زاویه آدم نگاه کنه.
نیاز به
کنه.
تمرین داره حاجا.
آره، یک نویسنده غربی جمله جالبی داره، میگه که ما دادستانهای خوبی برای خودمون، ببخشید، وکلای خوبی برای خودمون و دادستان خوبی برای دیگران هستیم. ما هیچ وقت نمیتونیم نسبت به دیگران مثلا این همزاد پنداری رو داشته باشیم، در صورتی که آموزه دینی ما برای حل مشکلات بزرگ اجتماعی همین نکته است. حالا نمیدونم اگر فرصت هست من یه
خواهش می‌کنم دیگه
خدمتتون عرض کنم. الان یکی از آسیب‌های بزرگ اجتماعی، چه حالا در فضای کشورمون کم بیش و چه در فضای جهان، بس شکاف طبقاتی هست. این که گاهی وقتا اون طبقه برخوردار، اون دهکهایی که میگن دهکهای بالای جامعه هستن، تشریفات و تجملاتی که دارن استفاده میکنن بسیار بسیار فاصله داره با اون دهکهای پایین و جالبه بعضی از اونها اصلا تلقی و تصوری، اصلا هیچ حسی نداره نسبت به اون کسی که این محرومیت ها رو دوچاره. دیدید گاهی وقتا عرض به خدمت شما، بعضی از افراد حتی این مخارج حاشیه‌ای زندگیشون میتونه خیلی از افراد رو مشکلشون رو حل کنه. اما اگر ما برگردیم به قضیه عاشورا، شما میبینید عاشورا درس‌های بلند انسانی داره، من جمله همین مواسات. من اون فاصله قبل از نماز خدمتتون عرض کردم بس مواسات رو، که یکی از سجایای حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام همین مواسات توی زیارتنامه‌شون و در همچنین در احادیث دیگه هم در مورد اون حضرت این تعبیر به کار رفته که المواسی نفسه لاخیه، تقریبا نزدیک به این مضمون این مواسات به کار رفته. اونجا هم یه نگاهی داشته باشیم. حالا در مورد حضرت ابوالفضل همه شنیدن، بذارید من حتی از خردسالان مثال بزنم. خوش. از اون دختر بچه چند ساله امام حسین علیه السلام، این که نگاه کنید آیا فقط و فقط خودش رو میبینه یا نه نسبت به بقیه و من جمله نسبت به امامش و پدر بزرگوارش مواسات داره. اون صحنه یا که در اثر زیبای هنری استاد فرشچیان همه دیدن، اون صحنه ای که اسب بی سوار امام حسین علیه السلام بعد از اون وداها برمیگرده به سمت خیمه ها. خب استظهار دارید همه توی مقاتل شنیدن، تمام این زن و بچه ها جمع میشن دور ذوالجناح و شروع میکنن به شیون و گریه و نجوا کردن با این اسب. خیلی نجواها هست، ولی شاید از همه جانسوزتر اون نجوای اون دختر بچه خردسال امام حسین باشه که ذوالجناح خطاب میده یا جواد ابی ای مرکب پدرم. حالا من خیلی خودمونیش رو عرض میکنم، من میدونم بابام رو کشتن، اما وقتی بابای من رفت خیلی تشنه بود. هل سقی ابی ام قتل عطشانا، به من بگو آیا آخرش بابام رو آب دادن یا با لبش تشنه شهیدش کردن. یعنی توی همه اون بیپناهی، توی همون لحظه‌ای که شاید بیشتر از همه باید نگران خودش باشه، نگران تشنه لبی پدر بزرگ بارشه. چقدر زیباست این عرصه های مواسات رو آدم توی کربلا ببین و سعی کنه تا حدی بهشون اقتدا کنه.
انشالله که توجه لازم رو داشته باشیم. خیلی متشکرم حاج آقای گودرزی، ما بازم در فواصل بعدی حتما با شما همراه خواهیم شد. از شما عزیزان شنونده هم سپاسگزارم که همچنان با عشق نام دیگر توست همراه هستید. ما همچنان از طریق دو شماره تلفن 224-86-225-009 و همینطور سامانه پیامکی 3900 منتظریم که شما به ما بگین که اگر شرایطش مهیا میشد که تشریف ببرین به زیارت امام حسین علیه السلام، و اگر از شما میخواستن که یک نفر دیگر رو به جای خودتون با توجه به مهیا شدن شرایط بفرستیم به این سفر، چه کسی رو میفرستادین و دلیلش رو هم به ما بگین. در خدمتیم. در این لحظه دعوت میکنم به اتفاق صحبت‌های دکتر سنگری رو بشنویم، پژوهشگر فرهنگ عاشورایی بیرامون سبک زندگی حسینی.
السلام علیک یا مولای یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، السلام علی المرمل بالدماء، السلام علی المهتوک الخبا. یه دوره ای رو با پیغمبر زندگی کرده که مدت زمان خیلی کوتاهی بوده، تا حدود مثلا 6 سالگیش پیغمبر رو درک کرده. در همون دوران کودکی هم پیغمبر رو از دست داده هم مادر رو از دست داده. میرسیم به یه دوره بعدی که عصر پدر بزرگوارش هست. دوره بسیار سخت و دشواری است. امام سکوت کرده، صبر کرده و میگه که صبری من کردم که استخوان در گلویم بود و خار خلیده در چشمم. و او در کنار این پدر تربیت یافت، زیستنی داره که او رو چهره میشناسند جامعه که چهره سخاوتمندی است، او عبدالله ابن جعفر. اینجا حضور اجتماعی امام حسین بسیار بسیار قابل مطالعه است. میرسیم به عصر 10 ساله همراهی.